روحانی‌ها به سمت دانشگاه بیاد. از اون طرف هم بودن عده‌ای که دانشگاهی‌ها رو پرهیز می‌دادن از اینکه به سمت حوزه و فقه و دین و اینها برن.
همون رضا خان که حوزه رو از بین سعی می‌کنه ببره، دانشگاه رو میندازه.
سال‌های 44 45 اگه می‌دیدن کسی مدارج دانشگاهی رو داره نماز می‌خونه، چیز شاید غریبی به ذهن می‌رسید.
دانشگاه در رژیم پهلوی، رژیم طاغوتی، برای دین‌زدایی آمده بود و یکی از مهم‌ترین اهدافش این بود.
تحت تاثیر سخنرانی حضرت امام که بارها میگفتن این دو قشر باید با هم باشن و نقش حکومت، نقش شاه، نقش حکومت شاهنشاهی، سلطنت، اینا سردمداران دولت وقت هستن، حکومت وقت هستن که میخوان بین این دو قشر جدایی بیاندازن.
بعد از رفتن رضا خان و یه مقداری فضای بازی که به وجود میاد، حوزه یه مقداری نفس میکشه، به این فکر میگفتن که حالا چیکار باید بکنیم. بالاخره الان فضا مقدار باز شده، یه مقداری اون استبداد رضاخانی از بین رفته و میشه یه مقدار فعالیت کرد. چه باید کرد؟
محمد هادی مفتح، فرزند شهید،
با دوستانشون با رفقاشون در واقع صحبتایی رو که دارن به این جنبندی میرسن که حالا ما خودمون باید بیایم در واقع در دانشگاه نفوذ بکنیم.
آقای پیشگاهی فرد، داماد شهید،
روی این قضیه خیلی ایشون از همون سالهای 50 برنامه ریزی داشتن و به صورت عملیاتی وارد شدن.
حسین عباسی نژاد، از اهالی مسجد قبا.
این بود که ایشون واقعا اینو حس کرده بود، یعنی به قول امتیازی این حس رو به تمام معنا متوجه شده که اگه این دو قشر و خصوصا روشن فکرانشون، خصوصا کسایی که اهل فکرن، کسایی که سرشون تو کتابه، کسایی که معلمن، استادن، اینا اگر بتوانن به هم نزدیک بشن، بهتر میتونن در مقابل استعمار، در مقابل اصل امپریالیسم، حالا واژه‌های اون روزی، مقابله بکنن.
وقتی ایشون وارد فضای دانشگاهی شدن، تحصیل دانشگاه چیزی به علوم، به معلوماتشون اضافه نمیکرد، چون همون رشته فلسفه رو میخوندن که در حوزه استادش منو تدریس میکردن.
محمد مهدی مفتح، فرزند شهید،
اما ایشون با آمدن در دانشگاه، اولا در بین دانشجویان، با دانشجویان زندگی کردن، با دانشجویان پشت میز نشستن، با فضای دانشگاه، با ادبیات دانشجو و دانشگاه از نزدیک آشنا شدن. آمدن نشستن پشت میز بغل دانشجو، با دانشجو رفت آمد داشتن و به خوبی ادبیات و افکار دانشگاهی و دانشجو رو یافتن.
شهید مفتح محضر استادانی چون آیت الله آخوند ملا علی معصومی همدانی، آیت الله محقق داماد، آیت الله بروجردی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله حجت کوه کمره‌ای را درک نمود و بهره برد. وی در سال 1333 همزمان با تحصیل در حوزه وارد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران شد و در شهریور ماه 1346 در رشته الهیات نیز مدرک دکترا گرفت. آیت الله مفتح علاوه بر آنکه در محضر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اندیشه های علمی خود را ارتقا داد و از چشمه های پرفیض آن روح قدسی جرعه هایی از حکمت، عرفان و فقه را نوشید، در پرتو افکار حضرت امام رحمت الله علیه ستیز با استکبار و نفی هر گونه ستم را یکی از برنامه های خود قرار داد و در این راه هیچ گونه هراسی به دل راه نداد.
محمد مهدی مفتح، فرزند شهید.
زندگی شهید مفتح رو که مطالعه بکنیم، باز یکی از خودی که در طول زندگی میشه تعقیب کرد و ردش رو پیدا کرد، همین بحث تفکر ایشون نسبت به وحدت حوزه و دانشگاه است.
خب دانشگاهی سر دوراهی بود.
محمد هادی مفتح، فرزند شهید،
یا اسلام رو رها بکنه و بیدین بشه، یا اسلامی رو قبول بکنه که روحانی درش نقش نداره و از عالم دینی نگرفته، یه دین انحرافی. و خب ثمرش رو هم دیدیم، دانشگاهیان علاقمند به دین، جوانان فعالی که اومدن و سعی کردن دینشون رو حفظ بکنن ولی از روحانی نگرفتن و دین انحرافی رو در پیش گرفتن، شدن مجاهدین خلقی که دهه 40 فعالیت شروع کردن، در دهه 50 به مارکسیسم رو آوردن و اصلا دیگه دینشون دین انحرافی و پتانسیل بالایی از جوانان علاقمند به دین به این ترتیب از بین رفت.
خود انقلاب که اون دیدگاه حضرت امام این بود که باید سعی کنیم قشرهای دانشجویی و روشنفکران را ما جذب بکنیم.
آقای پیشگاهی فرد، داماد شهید،
بعد از اون حرکت هایی که سال 47 و 48 مجاهدین خلق داشتند و بعد اینها چند دسته شدند و عملا داشت فضایی به وجود می اومد که روشنفکر دانشگاهی به طرف ارسخان چپ و ماتریالیست و کمونیست و سوسیالیست داشت حرکت میکرد.
شهید مفتح با وجود اختناق شدید دستگاه ستمشاهی بارها و بارها در مناسبت‌های گوناگون بدون هیچ گونه ترسی به افشای ماهیت ننگین اقدام‌های ضد دینی حکومت ستمشاهی پرداخت که از این اقدام‌ها میتوان به افشاگری ایشان درباره تغییر مبدأ تاریخ رسمی کشور به تاریخ شاهنشاهی، افشاگری درباره جشن هنر شیراز در سال 1350، برپایی منبرهای روشنگرانه جهت بیداری افکار عمومی در نقاط مختلف کشور اشاره کرد.
مفتح عشق می‌ورزید به دانشجوها و تمام وقتش رو میذاشت روی جذب دانشجوها.
آقای پیشگاهی فرد، داماد شهید،
در حقیقت مسجد قبا یه بهانه‌ای بود، منتها یک مرکزیتی بود برای دانشجوها.
مثلا حالا اون موقع اکثر روحانیون جوانها رو وقتی بهشون میرسیدن تحویل نمیگرفتن یا یه شکلایی.
آقای رحیمی از اهالی مسجد قبا،
آقای مفتح پذیرش داشتن با جوانها و مخصوصا روی خوش نشون میدادن. شاید یکی از خصوصیات های آقای مفتح همین بود که ایشون با آغوش باز نسل جوان رو میپذیرفت و نسل جوان رو بهش بها میداد.
بنده معتقدم این جوانان عزیز ما و حتی جوانی که یک گرایش خاصی داره، این ما با دید لطف اگر بهش بنگریم و بپذیریم، این مسلماً به مبانی اسلام آگاه خواهد شد. ما اگر اینها رو منزل فرزندان خودمون در آغوش بگیریم، بنده معتقدم این نسل جوان دارای وجدان پاک هست و ممکنه احیانا در اثر یه نوع تبلیغ این یک بدبینی نسبت ما پیدا کرده باشه.
حسین عباسی نژاد از اهالی مسجد قبا،
دانشجوی زیادی رو دور خودشون جمع کرده بودن و طور نبود که مثلا به راحتی افرادی که دانشجویی که تو خط مبارزه اینا هستن مثل الان علنی بتونن با روحانیون در واقع ارتباط بگیرن. مسجد رو پایگاه مبارزه کرده بودن.
محمد مهدی مفتح، فرزند شهید،
و این کار در سال 56 خب خیلی اوج گرفت. ماه مبارک رمضان 56 با توجه به اینکه یک مقدارم شاه به عنوان فضای باز سیاسی اعلام کرده بود، یه مقداری سخنرانی های تند اینجا می شد.
عمال صفاک رژیم که از اقدامهای مؤثر این شهید بزرگوار به شدت خشمگین شده بودند، سعی کردند از راه‌های مختلفی چون ارعاب، تهدید، زندان، تبعید و تعطیل کردن منبرهای ایشان مانع اقدامهای روشنگرانه دکتر مفتح شوند، اما وجود بیدار و سازش ناپذیر شهید مفتح در هر مکانی قانون توجه مردم انقلابی و مکتبی قرار می گرفت و ساواک هیچگاه نتوانست ایشان را از مسیر الهی خود جدا نماید. ساواک به منظور کاستن فعالیت‌های چشمگیر ایشان نامبرده را از ابتدا به نواحی بد آب و هوای جنوب تبعید کرد تا رابطه‌اش را با شهر قم قطع کند و پس از پایان دوره تبعید نیز ایشان را ناگزیر به سکونت در تهران نمود.
کجا شما آقایان می توانستید در رژیم سابق که دل بسته بود به جدا کردن روحانی از دانشگاه و نظامی از غیر نظامی و هر گروهی را در مقابل گروه دیگر با تحریکات و تبلیغات قرار دادن در یک مجلس مجتمع بشید و روی یک مقصد، اون هم مقصد پیش برد اسلام و انقلاب اسلامی و تحکیم جمهوری اسلامی هم فعالیت داشته باشید؟
در سال 52 مفتح در مسجد جاوید به روشنگری مردم پرداخت و فعالیت ایشان در مسجد جاوید توانست خلأی را که بعد از بسته شدن حسینی که ارشاد به وجود آمده بود را جبران نماید. تلاش های استاد در این سنگر مقدس بر ساواک بسیار گران آمد و اجازه نداد این مسجد بیش از 18 ماه به فعالیت های فرهنگی و تبلیغی خود ادامه دهد و سرانجام در سوم آذر ماه 53 این مسجد تعطیل و مفتحی است پس از دستگیری به زندان. حدود 2 سال پس از آزادی از زندان شهید مفتح امامت مسجدی در نزدیکی حسینی ارشاد را پذیرفت و آن را مسجد قبا نامید که این مسجد قانون رفت آمد نیروهای انقلابی گردید.
مسجد قبا تقریبا از سال 1351 اینجورا کلنگش زده شد. ۱۳۵۴ رسما جناب آقای دکتر مفتح پیش نمازی مسجد به عهده گرفتن. از اونجایی که ایشون یک شخصیت فرهنگی بودن، از همون ابتدا که تشریف آوردن اینجا اقدام به احداث کتابخونه کردن، برای سنین مختلف برنامه‌های خاص خودشونو گذاشته بودن. مثلا برای دبستانی ها اون موقع ایشون اینجا برای بچه ها برنامه اجرا میکردن، برای دانشجوها برنامه خاص خودشون، برای نمازگزارا برنامه خاص خودشون.
برنامه من این بود که اون اجتماع عظیم رو در مسجد قبا به وجود می آورد، چون اون روز برنامه تخریب بود. اون روز ما می‌خواستیم یک بنای کهنه مضر رو نابود کنیم.
از دیگر اقدام‌های شهید مفتح میتوان به تأسیس مجمع اسلام شناسی، تشکیل جامعه روحانیت مبارز و کمیته استقبال از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اشاره کرد. مهمترین فعالیت شهید مفتح بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر تأسیس نهادهای انقلابی برای سر و سامان دادن به وضعیت نابسامان و مقابله با جریانهای ضد انقلاب، ایجاد وحدت در بین دو قشر روحانی و دانشگاهی بود تا این دو قشر در کنار یکدیگر به اعتلاء انقلاب و اهداف آن کمک کنند.
تاریخ انقلاب هرگز آن نماز عید فطری که به امامت استاد مفتح برگزار گردید را فراموش نخواهد کرد. در روز 13 شهریور ماه سال 1357 بزرگترین راهپیمای انقلاب با رهبری روحانی مبارز و مجاهد دکتر مفتح سازماندهی شد. بیشک راهپیمای عظیم آن روز پرده برداری از هدف اصلی انقلاب مردمی بود: حکومت اسلام.
شهید مفتح در سخنان خود بیان داشت: ما در هر لباس و دارای هر پست و موقعیتی که باشیم، وظیفه‌ای سنگین به دوش داریم و به حکم اینکه مسلمانیم باید در راه حفظ اسلام بکوشیم. این دو قشر مسئولیتی خطیر و سنگین را بر عهده دارند. یاد و خاطرش همواره گرامی.
چو بیقراران به یاد یاران زگرگ باران کن، در این بهاران چو غم گساران دریق یاران کن. چو بیقراران به یاد یاران زگرگ باران کن، در این بهاران غم گساران دریق یاران کن. چه شد مفتح، چه شد بهشتی، چه شد رجایی کو، حدیث یاران چو جوی باران به روزگاران کن. معلم دین مجاهد آقا، مفتح عاشق، شهید حوزه، شهید دانشگاه، مفتح عاشق، بقای نامت باد، زما سلامت باد، بقای نامت باد، زما
فوق‌العاده، فوق‌العاده، خبر داریم، خبر، خبرهای ویژه.
بنابراین در کنار یار بودن، در کنار دلبر بودن، در کنار عزیزان بودن یک اتفاق بسیار میمون و مبارکی است. مثلا حتی یک دقیقه بوندن که میگن شب یلدا بلندترین شب ساله، این حدود یه دقیقه بیشتر نیست، ولی این یک دقیقه ببین چه کرده در این عالم. میگه چه آید آن شب یلدا، در کنار ما بمان جانا بیا. یعنی چی؟ یعنی خب بنابراین دو شب بشین کنار رادیو فرهنگ از ساعت 7:30 تا ساعت 11:30، لذت شو ببر و زندگی بکن. به قول حافظ، حالی آدم نیست، همین.
به قول حافظ، سبا به لطف بگو آن غزال رعنا رو که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را.
خب برمانین ما خرامان به سراغ شما میایم به عاشقانه.
ویژه برنامه شب یلدا دو شب در کنار شما هستیم، در کنار کرسی به وسعت ایران زمین.
انشالله شما هم همراهی بکنید همکاران من رو در این دو شب با شب نشینی که برای شما تدارک دیدم که بسیار مفصل هم هست، برای تمام اعضای خانواده خوب هست. شما هم که بدور از این که برید مهمانی و بدور از این که مهمون بیاد منزلتون، این شب نشینی رو به خیر و خوشی بگذرونید انشالله.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ در راستای تقویت جایگاه نهاد خانواده و ترویج آیین‌های شب‌نشینی با رویکرد نشاط و سرگرمی در ایام کرونایی بر بال امواج به خانه‌های مردم ایران سفر می‌کند.
الو، سلام. بله هستیم. نه خیلی، چه زحمتی، منتظریم. خداحافظ.
شهر فرنگی اصلا در بود
شب نشینی. سلام عرض می کنم در فصل سرما، سلام گرم به تو هستید به هر جا.
سلام عرض می کنم از توی روستا، زیر کرسی ما تنور و گرما.
سلام عرض می کنم از شهر تهران، الهی که به باره برف و باران.
سلام عرض می کنیم با نن سرما، میگیم جات خالیه تو جمع ماها.
منم دارم سلام با سن بالا، دارم حس گرونی توی این کار.
که اینجا جای شور و حال و خنده است، که اینجا جای شور و حال و خنده است، توی شب نشینی دلها چه زنده است.
حالا با شور و شادی مثل بنده، همه بگید سلام همراه خنده.
چه خبر؟
شما
چه خبر؟ انگار این دوستان جمع و صمیمی شب نشینی ده ساله میشه که همدیگر رو ندیدن. دوستان سلام عرض کردم. دوستان سلام علیکم.
شما خوبی انشاءالله؟
بچه برنامه شروع شده. همچین غرق صحبت بودید که انگار نه انگار من و شنونده ها اصلا دور از جون وجود داریم تو این برنامه. دارم با شنونده ها خداحافظی میکنم.
همش تقصیر راضیه خانم.
بفرما، هنوز شب نشینی تموم نشده؟ راضیه راضیه شروع شد. آخه بابا مقبل،
بله.
به شما من چه هیزم تعریف فروختم.
بابا راضیه
چون خواهد بابا مقبل داری. بنده خود راست میگید که تو مره که گرفته بودی. دوستان دور خدا، من هیچی، لاغل به احترام شنونده های شب نشینی خواهش میکنم.
بله واقعا درست دیدی تو حرف هم بدید.
واقعا بعضی از ما ایرونی ها اینن مستاق همین فرمایش سرکار خانم زهر خانم هستیم.
ما ایرونی ها؟
مثلا بخواهم نگفتم همه ما ایرونی ها، گفتم بعضی از ما ایرونی ها.
شاید هم ترونی ها و شمرونی ها.
بابا مقبل، وقتی میگیم ایرونی یعنی همه کسایی که توی این نقشه گربه‌ای به دنیا اومدن.
عباسجان، عباسجان ما اعتراض داریم.
چرا؟
نقشه ایرون الان مثل گربه رفته. قبلا که گربه‌ای نبود.
بله درسته. تا همین 150 سال پیش نقشه ایران ما یه جور دیگه بود، یه شکل دیگه بود. چی میگی راضیه؟ از وقتی که من یادم میاد نقشه گربه همین جوری بوده. بابا بابا
آخه دختر جون، الهام خانم، مگه تو چند سالته ها؟ حتی وقتی منم به دنیا اومدم نقشه ایران شکل گربه بوده.
بفرما بابا، مقبلم تایید کرد که نقشه ایران گربه ای بوده.
الهام خانم تو چرا حرف بابا مقبلو چسبیدی؟ مگه تاریخ نخوندی؟
آفرین آقا سعید، آفرین. الهام خانم تا زمان همین ناصرالدین شاه قاجار همین افغانستان بغل دستمون، ببخشید، رو گرده همین گربهه بود.
الهام خانم، من در ادامه فرمایش سرکار خانم زری خانم میگم که از روی ستون فقرات گربه همینجوری شما بگیر برو برو برو
خوب.
تا برسی روی کله و گوشا و بالای ابرو سیبیل گربه هم باز ایران بوده، اونم یه ایران بزرگ و مختلف.
عجب، آخه دیگه گربه باقی نمیمونه که. این که شما ها میگین یه شیره، شایدم یه فیل، شایدم مثلا
الهام خانم خوش کن عزیزم، تا دیگه لااقل تو فکرت نقشه ایران عزیز رو فقط گربه
نبین.
آبله الهام خانم راست میگه، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، کشور آذربایجان، همه و همه دور بر این گربه ملوس جزء خاک ایران عزیز ما بوده.
آفرین یاره.
چرا شد فقط یه گربه؟ چرا شد؟
واسه این که حاکمان ایران موش بودن. موش؟
موش. بله موش. بله بابا مقبل راست میگه، واقعا موش بودن. اگه شیر بودن یا دل شیر داشتن
باریکارم.
الان به جای گربه ما داخل نقشه بودیم که شاید مثلا مثل یه نهنگ.
حالا بازم خدا رو شکر میکنیم که همین گربه قشنگ و ملوس و پردل و جرأت و باوقار برامون مونده.
تازه واسه نگه داشتن همین گربه ایرانیان سرافراز میدونی چقدر فداکاری کردن و جانفشانی کردن تا این گربه خوش خط خال همین شکلی واسه ما بمونه.
باریکلا عباشو درسته،
راست میگه.
دوروبر همین گربه یه موشایی همینجوری میچرخن و بعضی وقتو گربه رو همچین عصبانی
شده.
این موشا که عددی نیستن، خدا درد و بلاشو برزه به جون اونایی که هی موش ول میدن.
چی بود؟ اوه یادم اومد، چیزی نیست بچا، صدای تله موش بود. حضرت مغز گردو و پنیر تو دلش مون.
ای با قند و چایی بخندیم.
چرا با قند و چایی؟
الهام جان باشو یه زحمتی بگش دختر گلم، یه چایی بریشی کف کردیم بابا.
آره آره.
می خواهید شبی خوش را تجربه کنید؟ می خواهید در یک جمع صمیمی و قدیمی باشید؟
بیا تو جمع با صفای شب نشینی، مهمون ما باش با چای شیرینی.
شب نشینی، برنامه شاد و مفرح برای همه ایرانیان. شب نشینی با حضور چهره های صمیمی،
دوستان سلام، خوش آمدین به شب نشینی.
شب نشینی
شمکم کو میخوام برم شب نشینی.
بابا مقبل، بابای همه ما، صمیمی و قدیمی در شب نشینی.
شو نشینی بچه ها،
شب نشینی.
ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. شب نشینی.